بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدمت همه شما بیننده های عزیز سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که هر جایی از این کشور پر از افتخار، پر از زیبایی هستید، زندگی ها بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه که انشالله شما هم فرصت داشته باشید حدودا 20 دقیقه ما رو همراهی بکنید. سال 1357 بود که بعد از تلاش چندین و چند ساله امام راحل و اطرافیانشون و نیروهایی که در اطرافشون پروریده بودند، انقلاب اسلامی رخ داد و شاه از ایران رفت و نظام مقدس جمهوری اسلامی پا گرفت. انقلابی که نتیجه انتخاب آگاهانه مردم ایران اسلامی بود. مردمی که همیشه در کنار روحانیت بودند و راه درست رو تشخیص دادند و تونستند در این مسیر چندین و چند ساله هم این مسیر رو به خوبی الحمدلله طی بکنند. میخواییم در این گفتگو در خدمت جناب استاد اشکوری باشیم و از نکته هایشون استفاده بکنیم و مطلع بشیم که در دوره انقلاب اسلامی، در دوره ظهور و بروز چنین واقعه بزرگی، چه کسانی دخیل بودند در این انقلاب و تغییر نظام. لطفاً با ما همراه باشید. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت شما و بینندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید ان شاء الله، متشکرم. جناب استاد، من تأکید کردم روی افرادی که انقلاب رو رقم زدن. ما هر چند وقت یک بار میشنویم، میخونیم که میگن در انقلاب اسلامی فقط مسلمان‌ها نبودن، فقط آدمای مذهبی نبودن، فقط کسانی که دور روحانیت بودن نبودن، فقط مردم عادی نبودن، دیگرانی هم بودن که در این موضوع بسیار مهم نقش داشتن. میخوام برامون بفهمید که انقلابیون از نظر شما کیا بودن که تونستن این انقلاب رو رقم بزنن و نظام مقدس جمهوری اسلامی رو برپا کنن. بفرمایید.
خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که انقلاب اسلامی یک سری واژه رو وارد علم سیاست کرد، یعنی یک سری مفاهیمی رو وارد علم سیاست کرد، مثل خود بحث ولایت فقیه، مثل بحث استکبار ستیزی. موضوعات مختلفی هستش که انقلاب اسلامی این واژه ها رو وارد علم سیاست،
یعنی از قبل بودن اما انقلاب اسلامی بهشون موضوعیت داد،
اصلا وارد علم سیاست، وارد علم این واژه ها در علم سیاست نبود. این واژه ها ورود پیدا کرد و با مفهوم خودش هم تونست تو جامعه اثرگذار باشه. اینا من میام اینجوری عنوان میکنم که انقلاب اسلامی نتیجه نهضت شیعیه. اول از همه این جمله دارم، چون وقتمون کم، جمله میگم که انقلاب اسلامی نتیجه نهضت شیعیه، که نهضت شیعیه گذشته ای داره، در تداوم رشد و کمالش رسیده به انقلاب اسلامی.
پس ما محدود در دوره اخیر نمیدونیم.
نه، این یه مراحلی رو طی کرده تا رسیده به اینجا. خب یکی از مهمترین مفاهیمی که وارد علم سیاست شد و جامعه شناسی ما، این مفهوم انقلابی بودنه. انقلاب رو وقتی در ادبیات سیاسی میریم نگاه میکنیم و تو دانش اجتماعی اینا، میان اینجوری عنوان میکنن، میگن تغییرات بنیادین و فوری، میان اینجوری عنوان میکنن. ولی وقتی که در فرمایشات حضرت امام و حضرت آقا نگاه میکنیم، میبینیم که این مفهوم انقلابه تداوم داره. یعنی به سال 3157 که یک دفعه یه تغییرات بنیادین ایجاد شد و ساختارها تغییر پیدا کرد و اینا، فقط به اونجا نیست، میگه ما هنوزم انقلابی هستیم. ما هنوزم انقلابی هستیم. لذا یک تعریفی از انقلابیون ما باید ارائه بکنیم که اصلا انقلابیون از من از این منظری که تو در فهم شهادت آقا و امام هست این مفهومه چیه؟ یعنی انقلابیون فقط به این معنا نیستش که دنبال یک تغییرات بنیادین باشن،
فقط این نیست،
این نیست،
شاخصهای دیگه ای داره
که به یعنی شما هر نظامی رو بخوای عوض بکنی بهش میگی انقلابی.
خب
این متفاوته. مثلا بیان بگیم که خیلی خوب، انقلاب فرانسه، مردم اومدن تو فرانسه یک نظامی رو بردن و یک نظامی رو آوردن.
خب
مثلا انقلابات جای دیگه،
بله.
اینجا وقتی ما عنوان میکنیم به عنوان انقلابیون، معناش یه معنای خاصیه. اون معنای خاصه اینه، انقلابیون کسانی هستند که وضعیت موجود رو وضعیت مطلوب نمیدانند. اولش یعنی همین الان هم که باشه میگه آقا در ایران اسلامی وضعیت موجود وضعیت مطلوبه، میگه وضعیت موجود وضعیت مطلوب نیست. یعنی من همواره به دنبال این هستن که وضعیت موجود رو تبدیل کنم به یک وضعیت مطلوب عقلانی. این عقلانی خیلی مهمه اینجا که من میخوام وضعیت موجود رو تبدیل بکنم به یک وضعیت مطلوب عقلانی. حالا ممکنه یه وضعیت موجود وضعیت عقلانی باشه و کسی بخواهد این وضعیت موجود عقلانی رو تبدیل بکنه به وضعیت مطلوب غیر عقلانی. تو ادبیات انقلابی اینم بهش میگن انقلاب، تغییرات بنیادین هم ایجاد میکنه، به سرعت هم انجام بکنه و اینکه وضعیت موجود عقلانی فعلی رو تبدیل کنه به وضعیت موجود غیر عقلانی.
شرایطی که الان توی سوریه میتونیم بدیم، حالا قبلش کاری نداریم، اما الان واقعا موجود غیر عقلانیه.
یعنی وضعیت مطلوبش غیر عقلانیه.
بله.
ولی اینجا انقلابی که وقتی ما میگیم یعنی کسانی که وضعیت موجود غیر عقلانی رو میخوان تبدیل بکنن به یک وضعیت موجود عقلانی. اولینش اینه، انقلابی روحیه اینو دارن. یعنی ازش سوال میکنی که وضعیت موجود عقلانیه، درسته؟
خب
اینجا درست یاد میگه نه، این وضعیت مطلوب درست نیست. میگیم خیلی خوب، حالا شما دنبال چی هستی؟ میگه من میخوام این وضعیت موجود غیر عقلانی غیر درست رو تبدیل بکنم به یک وضعیت موجود عقلانی درست. که اون وضعیت مطلوب من اون وضعیت عقلانی درسته.
بله بله.
که مثلا درش عدالت هست، درش جامعه سالم هست، درش کمال هست.
درست.
همه اینا. میخواد بیاد این کار رو انجام بده و دائما به دنبال این کار هستش. همیشگیه. چون وضعیت مطلوب عقلانی دارای مراتب تشکیکیه، او همواره به دنبال این هستش که وضعیت موجود رو تبدیل بکنه به یک وضعیت موجود بهتر و بالاتر، چون کمال داره مراتب تشکیکیه.
با توجه به این نکته‌ای که شما فهمیدین، واقعا الان درک این کلام حضرت آقا برامون راحت‌تر شد که ما همیشه انقلابی هستیم. همین می‌خوام بریم سمت مطلوب عقلانی.
مطلوب مثلا اگه وضعیت موجود اقتصادی نامطلوبه، می‌خوام بریم سراغ وضعیت مطلوب اقتصادی عقلانی. غیر عقلانی نه. پس بنابراین همواره انقلابیون اینجوری هستن. حالا میگم انقلابیون جمله اول اینه که میخوان وضعیت موجود غیر عقلانی رو تبدیل بکنن به یک وضعیت مطلوب عقلانی. بعد از مسیر صحیح، این از مسیر صحیح هم خیلی مهمه. یعنی من میگم که الان عدالت تو جامعه هست، تبعیض هست، خود مقام معظم رهبری میگه نه تو جامعه ما الان فساد هست، تبعیض هست، همه چیز هست. میگیم پس وضعیت موجود وضعیت مطلوب نیست. میگیم نه، وضعیت موجود وضعیت مطلوب نیست. وضعیتی که توزیع اجتماعی فساد و اینا باشه غیر عقلانیه. وضعیتی که توش پارتی بازی باشه غیر عقلانیه. خب اینو میخوام تبدیل بکنم به وضعیت مطلوب. دنبال اینم هستم. حالا از کدوم مسیر میخوام این کارو انجام بدم؟ از مسیر صحیحش. کسانی که انقلاب اسلامی رو رقم زدن، اول انقلابیونی که ما میایم عنوان میکنیم که انقلاب کردن و تونستن وضعیت رو تغییر بدن، کسانی بودن که دارای این روحیه بودن که میخواستن وضعیت موجود غیر معقول رو تبدیل بکنن به یک وضعیت مطلوب عقلانی، آن هم از مسیر صحیح. نه از مسیر غلط. خب در مقابل این یه واژه‌ای وجود داره به عنوان روحیه محافظه کاری یا محافظه کاران. محافظه کاران تو تعریف ادبیات سیاسی اینا یه ادبیات خاصی داره، در انقلاب اسلامی یه ادبیات خاصی داره،
متفاوته.
لذا میایم اونجوری اوما میکنیم چه کسانی مانع مسیر این انقلابیون میشن تو جامعه خودمون حتی بله. و به همین دلیل داشتن این روحیه چرا نه در انقلاب شکلی انقلاب اسلامی نقش نداشتن؟ میگیم چون اونها حافظان وضعیت موجود بودن. که اگر سوال شما در این خصوص باشه من عرضم رو ادامه بدم.
متشکرم. پس الان ما به این نتیجه میرسیم که محافظه کاران کسایی هستن که خودشون سریع با شرایط وفق میدن، میگه همین خوبه، بیشتر از این نمیخوایم. اما انقلابیون هستن که با همین محافظه کاران بکنن به چالش میخورن. خب این چالش ها چیا هست؟ و این یک سوال دیگه بپرسم اینه که این تعریفی که ما داریم از انقلاب و محافظه کاران میکنیم آیا برای فضاهای آکادمیک، رسانه‌های مختلف، برای فضاهای متنوع علمی آیا قابل پذیرش هست یا نیست؟ اصلا اهمیتی نداره که پذیرفته بشه.
نه، ما اهمیت داره. ما باید با روش علمی مفاهیمی که انقلاب اسلامی داره ایجاد میکنه این مفاهیم رو چیکار بکنیم؟
انتشار
تئوریزش بکنیم و به جامعه انتقال بدیم.
بله.
حالا میگم محافظه‌کاران، اونایی که محافظه‌کاران کیا هستن؟
بله.
محافظه به جایی که من از کلمه محافظه کاری استفاده بکنم از یه واژه دیگه استفاده میکنم. محافظه کاری همون فرمایش هست که شما میکنید، کسی که نه من میخوام بالاتر بگم
چیه؟
میگم حافظان وضعیت موجود. یعنی انقلاب اسلامی اومد یه واژه انقلابیگری رو که اینجوری تعریف کرد که این استمرار داره و دائمی هستش و همیشه دنبال این هستش، با این مفهوم خدمت شما عرض بکنم که یه جمله گفت حافظان وضعیت موجود چه کسانی هستن؟ چه کسانی حافظان وضعیت موجود هستن؟ خب حافظان وضعیت موجود به چند دسته تقسیم میشن از این منظر. اینا حافظان وضعیت موجودن. یک، کسانی که میگن وضعیت موجود وضعیت مطلوبه،
راضیان.
میگه وضعیت موجود همین، چه میخوای این وضعیت تغییر بدی؟ مثلا وضعیت موجود وضعیت مطلوبه،
انگیزشون چیه؟ اصلا
باز
قابل بحث دیگه.
اصلا با نگاهش وضعیت موجود رو وضعیت
مطلوب
میدونه. میگه چرا میخوای اینو بگیری تغییرش بدی؟ اینو تغییرش نه، وضعیت موجود وضعیت مطلوبه.
مثلا
اینا جامعه رو ایستا میکنن،
بله،
متوقف میکنن، اجازه تغییر و تحول به خودشون نمیدن. میگن همین وضعیت موجود وضعیت مطلوبه دیگه. یه موقع این در داخل کشور اتفاق میفته، میگیم وضعیت ما تو کشور داریم وضعیت موجود وضعیت مطلوبه. یه مقدار نه، تو حوزه منطقه و حوزه نظام بین الملل، میگه اصلا نظام بین الملل چه مشکلی داره؟ همین وضعیت موجود شه، آمریکا حاکم باشه، فلان باشه، همه هم بگیم چشم و فلان،
همین سازگار خوبه دیگه،
همین همه چیزی که هست همینه دیگه، اینجوریه. پس یکی از آدمای که حافظان وضعیت موجود هستن اینجور آدم ها هستن که من میتونم بگم بخشی از جریان روشنفکری ما، بخشی از جریان روشنفکری ما و بخشی خیلی محدود، بسیار 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 محدود از جامعه ما در زمان انقلاب داره این روحیه بوده. ما شاه باشه دیگه، برامون چیکار به این کارا نمیدیم، دون زندگیمونو میکنیم دیگه. حالا شأنیت اون آقای شأنیت من نوکری من، باید نوکر باشم، اونم باید آقا باشه. آقا شأنش فوش دادن به منه، منم چون نوکرم شأنم فوش خوردنه. حالا چون باید تغییرش بدی، یعنی میشه حافظان وضعیت موجود. دست اینا یه گروه هستن که میگن اصلا وضعیت موجود همون وضعیت مطلوبه. دسته دوم کسانی هستن میگن وضعیت موجود وضعیت مطلوب نیست، اما کاری از دست ما بر نمیاد،
منفعل میشن.
اینا هم حافظان وضعیت موجودن
به خاطر عمل نکردنشون در حقیقت.
بله، اینا هم حافظان. یعنی میان اینجوری وام میکنه ها. الان شما همین نگاه کنید، زمان انقلاب اسلامی یه تعداد میگن که آقا شاه مشت با درفش امکان پذیر نیست. درسته ما شاه رو قبول نداریم، درسته نظام رو قبول نداریم، درسته همه عامل بدبختی ما اینه، ولی ما نمیتونیم کاری انجام بدیم.
توان و امکانات ما اصلا تناسبی نداره با زور شاه.
نداره. فقط همین اینا هم دسته دوم میشن بله. کسانی که حافظان وضعیت
موجودن.
دسته سوم که خیلی اهمیت داره و در انقلاب اسلامی هم حضور داشتن ولی جریان اصلی نبودن، اونها هم دو مرتبه حافظان وضعیت موجودن. کیا هستن؟ این دسته سوم کسانی هستن که میگفتن نه، وضعیت موجود وضعیت مطلوب نیست و ما به دنبال تغییر او هم هستیم.
خب
اما تعریفشون از وضعیت موجود غلطه، وضعیت مطلوبشون غلطه،
تعریفشون از وضعیت مطلوب اشتباه،
عقلانی نیست. اونا محافظان وضعیت موجودن، چون اون مطلوبه دارتون همیشه مثلا بگیم تو اون دوره جریان‌های چپ مارکسیستی ما اینا میگن که خب وضعیت موجود وضعیت مطلوب نیست. میگن خب چیکار بکنیم؟ گفت هر موقع حکومت پرولتاریا شکلی بشه اون موقع هستش که ما به وضعیت مطلوب میرسیم.
این حتی اگر محقق هم میشد باز هم برای انقلابیون واقعی باز هم موجود مرتبه... نامطلوب
آها باز هم مطلوب، یعنی وضعیت نامطلوب، یعنی دو مرتبه فساد هست، دو مرتبه عدم اداره هست،
شکلش عوض میشد،
شکلش عوض میشه ولی همونه. اینا هم نمیتونن وضعیت موجود رو تبدیل کنن، وضعیت موجود غیر عقلانی رو تبدیل کنن به وضعیت موجود عقلانی. نمیتونن عقلانی اینا هم نمیتونن این کار بکنن. با اینکه میومدن حتی ممکنه کشتن بشه، میومدن بشه دعوا موفقم بکنه، دست سلاح هم ببره کنن، همه کارم بکنه، زندان هم بره، ولی اینا کسایی نبودن که بتونن این کار رو انجام بدن. به خاطر همین هم مورد استقبال مردمی هم قرار نگرفت و اینها نمیتونستن نقشی در انقلاب اسلامی داشته باشن، چون انقلاب اسلامی آمده بود که خودش نیازمنده به توضیح که وضعیت موجود نامطلوب رو و غیر عقلانی رو تبدیل بکنه به وضعیت مطلوب عقلانی. انقلاب اسلامی حرکت اینجوریه. اینا هستن. دسته چهارم کیا هستن؟ دسته چهارم میگودن وضعیت موجود وضعیت مطلوب نیست.
خب تنجاش درست.
اما میخواستن این رو از مسیر غلط طی بکنن. از مسیر غلط. یعنی با مسیر غلط میخواستن کاری بکنن که وضعیت موجود رو تغییر بدن.
مطلوب عقلانیشون با مطلوب عقلانی انقلابیون یکسان بود یا
نبود؟ یکسانه.
اما فقط مسیر و ابزارشون.
مسیر رو غلط میرن. اینا هم که بخوان این کار رو انجام بدن، اینا هم نتونستن نقشی در انقلاب اسلامی ایفا بکنن.
مثل کدوم دسته؟
خدمت شما میکنم. اگر من بخوام مثال بزنم به اینا، خدمت شما عرض بکنم که مثل بسیاری از آدم های تندرویی که وارد میدون شدن، حالا یه مقدار عبادم از اسم بردن، مثلا عبادم حالا
الان پشیمان شدن،
نه نه الان میگم، الان میگم که بعدش هم تغییر موضع دادن اینا، یواش یواش تو طول انقلاب اسلامی از انقلاب اسلامی جدا شدن. مثلا بخشی از سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یه سازمان مجاهدین خلق داری
بله.
یه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داری، اونا منافقین از سازمان مجاهدین انقلاب نه، با انقلاب هم همراهی کردن اومدن ولی از مسیر غلط اومدن. مثل برخی از افرادی که در داخل سازمان مجاهدین انقلاب بودند، اینا اومدن خدمت شما عرض بکنن به دلیل این که نمیتونستن همراهی بکنن، یواش 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 زاویه پیدا کردن. میگفتن ما مثلا عدالت میخوایم، وضعیت مطلوب عدالت، ولی مسیری که انتخاب میکردن مسیر غلطی بود. درست کردی یک دفعه دچار افراط و تفریط های شدیدی میشدن. یه روزی افراد میکنن اونجا، مثلا یکی مثل اکبر گنجی یه روز میاد تو خیابون پونس میزنه به سر مردم، یه روز هم عقب عقب میره از اونوری میفته.
حالا این مسیر اشتباه رفتن چه به نتیجه مطلوب هم برسی یا نه؟
نمیرسن دیگه، چون مسیر غلطه. مثلا شما میخواد برید مشهد، مسیر رو تغییر برید، به جای اینکه به سمت افغان بخواد برید باید به سمت شرق حرکت بکنید تا برسید به مشهد.
نه من دقیقاً پرسیدم برای همین. پس اون نمیتونن خودشون رو سهیم بدونن در انقلاب اسلامی که مطلوب و عقلانی.
آفرین. اینا شاید مثلا مؤثر بودن به صورت محدود
بله.
ولی به مرور زمان همینجوری از این قطاره چی شدن؟
پیاده شدن.
نتونستن همراهی بکنن و حتی به اون مسیر اصلی هم ضربه زدن. یه ضربه هایی زدن که این ضربه ها هنوزه که هنوزه باقی، یعنی تو همون دوران انقلابی گریشون هم ضرباتی زدن که این ضربات هنوزه که هنوزه اثراتش باقی هستش. پس انقلابیون کسانی هستند که از این واژه کار داریم.
بله.
انقلابیون کسانی هستند که میخواهند وضعیت موجود غیر عقلانی رو تبدیل بکنن به وضعیت مطلوب عقلانی،
از مسیر درست،
از مسیر صحیح،
با ابزار درست،
با ابزار درست، از مسیر صحیح، که این جریان انقلابونی که انقلاب اسلامی رو رقم زدن، اینا اون هسته سخت انقلاب اسلامی هستن که مسیر انقلاب اسلامی رو رقم زدن، مثل حضرت امام، مثل افراد شریفی که مثل شهید بهشتی، شهید مفتح، همه اینایی که شما یاد کردی، شهید خدمتشون بهشتی رحمت الله علیه اجمعین، اینجوری هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد اشکبری عزیز، دست بسیار جذابی برای شخص بنده بود، امیدوارم که برای همه بیننده عزیز هم همینقدر جذابیت داشته باشه. شما رو به خدا میسپارم تا گفتگوی بعدی انشاءالله. و تشکر از همه شما بیننده های عزیز که وقت گذاشتید و این گفتگو رو هم تا انتها همراهی کردید، و فراموش نکنیم که انقلاب اسلامی در دست ما یک امانته و همه ما باید در کنار هم دیگه در سایه وجود نازنین رهبر عزیزمون حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی و با اتحاد و همبستگی مسیر رو طی بکنیم و با هم دیگر بودن رو هیچ وقت از دست ندیم که نقطه قوت ماست، و انشاءالله بتونیم این مسیر رو به بهترین شکل پیش بریم تا انشاءالله به لطف خدای متعال به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف منتهی بشه. متشکرم از همراهیتون، التماس دعا و خداحافظ.